بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثترین بود که اگر خواسته باشیم با آب قلیل شیئی که متنجس است تطهیر کنیم چه شرایطی داره؟ خب یکیش مسئله تعدد بود که درش بحث گذشت. در بول تعدد لازمه، در سایر نجاسات تعدد لازم نیست، یا تأثیر در بعضی واجبه دون بعضی. حالا کلام تفصیلاً خواهد آمد. یکی از شرایطی که مرحوم سید به نحو احوت ذکر می کنند این است که در شستن با آب قلیل آب بر شیء متنجس وارد بشه، نه اینکه شیء متنجس بر آب قلیل وارد بشه. یعنی فرض کنید اگر براش جناب عالی خواستی لباس نجست را در میان یک تشتی بشوری، آب هم آب قلیله، لازم است که اول لباس نجس را داخل تش بگذاریم و بعد با مثلا کاسه یا هر چی که آبی داریم بر روی این لباس نجس بریزیم و لباس نجس را فرق کنیم و غسل کنیم و بعد بیرون بیاریم. اما اگر بنا شد که اول آب قلیلی در میان مثلا تشت هست، بعد ما لباس نجسمون را توی این آب قلیل بریزیم و بعد خارج کنیم، این موجب برای طهارت نمیشه. پس یکی از شروط تطهیر به آب قلیل آن است که آب بر شیء متنجس وارد بشه. ولی اگر عکس شد، شیء متنجس بر آب وارد شد، این موجب برای تطهیر شیء نخواهد شد، بلو تکرارم بشه، بلو دو مرتبه شسته بشه.
اگر تشتی هست من داخل تشت گذاشتم،
بله،
بعد نجاست اون با اون آب قلیل داخل همون تشت، بعد همین لباس بعدا در تشت دیگه بگذارم، اونم نجس میکنم؟ اونم پاک نیست؟
نشه. مثلا توی لباستون
تشتی هست، اول گذاشتم اول آب قلیله، یعنی آب داره،
بله،
همین لباس نجس گذاشتم، بعد خوب از اون در آوردم در آب قلیل دیگه در تشت دیگه میگذارم.
بله، تشت دوم که میگذاری باید آب را روی لباس بریزی.
نه، خودش آب داشته باشه مثل تشت اول.
بله، فرق نمی کنه، بازم همین اشکال هست که اگر بناشه که آب باشه شما وارد کنید نجس را در آب، این موجب برای تطهیر نخواهد شد. حالا عرض می کنم یکی یکی، خب بخواییم
برسیم.
تماس که میگیره خان آخا دیگه، شما بالاخره یه تشتی دارید، آب قلیل هم که بریزید، آب قلیلتون با این لباس نجس ملاقات میکنه، و آب قلیل هم که با شیء نجس ملاقات کرد متنجس میشه. به عکسش هم که کنید، قبلا توی تشتتون آب قلیل بوده، لباس نجس را انداختید توی این آب قلیل، خب باز متنجسه، بعد که بول در لباس هست ملاقات با آب کرده. از این جهت هر دو فرق نمی کنه، ملاقات شده بالاخره آب قلیل با عرض کنم که شیء متنجس، و بر اساس اینکه متنجس هم منجسه، در هر دو صورت آب قلیله، باید بگیم که آب متنجس شده، و آبی که متنجسه چگونه میتواند تطهیر کنه شیء دیگری را؟ ولی از طرف دیگه خب مسلمه، یقین داریم که حالا عرض میکنم یکی مسلمه از یک طرف که همونطوری که آب کثیر مثل آب کر و آب جاری لباس نجس را تطهیر میکنه، و بلا ریب یکی از راه های تطهیر هم این است که ما لباس نجس را با آب قلیل بشوریم. خب حالا الان مثلا الحمدلله لوری کشی و آب بس در هر خانه ای موجوده و متصل به منبع کل، اما در زمان سابق که این نبود، در زمان های قبل در لوری کشی ها همه جا آب قلیل را می گرفتن و با آب قلیل تطهیر می کردن لباس ها را. حالا در اینجا بحث در اینه آب ما آب قلیله، می خواهیم لباس نجس را با آب قلیل تطهیر کنیم، آیا می توانیم در اول آب را قلیل را بگذاریم و لباس نجس را در آب قلیل بندازیم، یا نه باید اول لباس را توی تش بگذاریم بعد آب قلیل را رو او بریزیم؟ آیا ورود الماء علی المتنجس شرط است و لازم است در تطهیر، یا نه ورود لازم نیست؟ بالاخره ما لباس نجس را توی تشتی که آب داره ریختیم و مناکد مالیدن، باز هم میگن درسته ما به وسیله آب لباسمون را تطهیر کردیم، شستیم. بنابراین کدام یکی؟ آیا شرط است که آب وارد، آب قلیل وارد بشه بر نجاست، یا نه این ورود آب شرط نیست؟ اگر متنجس هم بر آب قلیل وارد شد موجب برای طهارت متنجس میشه. این بحث روشنه. عجیب است که بین بزرگان قدما این شرط است که آب وارد بشه بر شیء متنجس، به حیثی که مرحوم صاحب سرائر گفته لم اعرف مخالفن، هیچ نشنیدم کسی مخالف با این باشه که شرط است آب بر شیء متنجس وارد بشه. و این شهرت بین فقها اداره نشه تا تقریبا اولین کسی که کنگویا تشکیل کرده مرحوم شهید اول در کتاب ذکراست. ایشون گفته نه، شرط نیست که آب بر متنجس وارد بشه. اگر به عکس هم بود، بلکه متنجس بر آب وارد شد، باز هم برای رفع نجاست کافیه. بعد دیگه بالا میاد مرحوم تا این اندازه که صاحب جواهر میگه تعجب است از شیخون الاستاد که در شرح مرحوم شرح مفاتیح آمده گفته است که باز مشهور بین متأخرین این است که شرط نیست که آب وارد بشه، بلکه به عکس هم اگر بود کافیه. حالا این یکی از مباحث مهمیست در رابطه با شستن یک شیء نجس به وسیله آب قلیل. خب در آب کثیر خیالمون راحته، مسلمه که اونجا ما لباس نجسمون رو جوبی که آب کثیر رفت آمد میکنه بلا اشکال بحثی نیست که موجب تطهیر میشه. اما خب آب من یادم نمیره وقتی من بچه کلاس پنجم دبستان بودیم آمدیم مشهد، و آب جاری که نبود، تو خانه ها همه یک مثلا چیزی داشتن، چاهی داشتن، از اون چاه آب را میکشیدن یا تو حوض میرختن یا برای مصرف. و بعد اون زمان برف هم زیاد میامد مشهد، گاهی همون هم برایش مقدور نبود، برف ها را آب میکردند و با اون آبی که از برف حاصل میشد لباس ها را میشستند. خب الحمدلله حالا توسعه هم زیاد شده. به هر حال این یک مشکلیه که قدما غالبا میگفتن باید آب وارد بشه بر شیء متنجس تا طاهر بشه، و بعد میبینیم در بین متأخرین بعد شده این شرط نیست، اما از این که میخواد عرض کنم حضورتون که در قلیل بشوریم یا در کثیر، یعنی در قلیل هم شرط نیست که حتما آب وارد بشه بر شیء عرض کنم که نجس. خب طبعا دیدم مرحوم شیخون الهلی خیلی شدید اصرار داره که بله شرط است که حتما آب وارد بشه بر شیء متنجس، به عکس موجب برای طهارت نمیشه. حالا ادله دو طرف را ذکر کنیم. اول ادله اونهایی که گفتن شرط است که آب بر شیء متنجس وارد بشه. دلیل اولشون اینه که خب مثلا لباس ما که به بول متنجس شد، ما اگر در تشت بگذاریم و آب بر روی او بریزیم، خب چون یقین داریم که شیء متنجس هم با آب قلیل تطهیر میشه، لا محاله ملتزم میشیم به طهارت. حالا در مثل بول دو مرتبه بریزیم، در مثل غیر بول یه مرتبه هم کافیه. اما به عکس اگر کردیم، اول آب دیان تش بود بعد لباس نجسمون را توی این انداختیم، شک داریم که آیا با شستن به این کیفیت نجاست از لباس خاک شده یا نه. مقتضای استصحاب بقاء نجاست این است که بله نجاست لباس باقی مونده. پس اولین برهانی که ذکر شده همون تمسک به استصحابه. خب مسلمن لباس ما که مثلا متنجس شد بود، فرض کنید به دم، حالا بول نگیم، به خون که متلبس شده بود و یا به شیء دیگری که متنجس شده بود انداختیم توی تشتی که درش آب وجود داشته و متنجس بر آب وارد شد، شک داریم که آیا با شستن در این آب کافیه برای رفع قذارت و نجاست املا. قهرم بگیم آه لباس قبل از این که در این آب بندازیم نجس بوده، حالا شک داریم که آیا با شستن در این آب قلیل طاهر شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. روشن آقایون؟ بله. خب این چیز روشنیه. طبعا در همه شبهات و حکمیه قهرن اگر شک بشه، و ما قائل شدیم به این که لا تنقض اليقین بالشک در شبهات و حکمیه هم جاریه، لا محاله استصحاب بقاء نجاست جاریست. من خب این طبعا چون دار مدار حکم شارعه، ما نمیدونیم آیا حکم شارعه به این شستن حصول طهارته، یا شک داریم که شاره با شستن به آب وارد شدن نجس بر آب موجب نمیشه، طبعا نجاست استصحاب میشه. اما کسی که منکر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است، طبعا استصحاب رو در اینجا جاری نمیدانه. خب این علل مبناست. اگر ما قائل شدیم چون که ظاهر دلیل لا تنقض الیقین بالشک همینه، لا محاله میگیم مقتضای استصحاب بقاء نجاست در جایی که لباس نجسمون را در آب قلیل انداختیم، بگیم پس با این آب قلیل نجاست از لباس زائل نشده. این دلیل حالا همین این دلیل در مقابل این دلیل جواب داده اند که ادله غسل حاکم بر استصحاب. ما در روایات متعدد داریم که اگر لباس نجس را بشوری با آب قلیل پاک میشه. مقتضای این اطلاق اینه که میخواد آب وارد بشه بر لباس یا لباس وارد بر آب بشه. اگر غسل حاصل شد مثلا توی تش آبه، ما لباس نجسمون را توی تشت آب ریختیم و بنا کردیم تکون دادن و فرق کردن و مالیدن. خب اگر بنا شد غسل که قطعا صادقه، اگر بنا شد غسل اطلاق داره که اگر غسل شد لباس نجس طاهر میشه، خب میگیم غسل که صادقه. چه آب بریزیم روی لباس نجس یا لباس نجس رو داخل آب کنیم، چون غسل صادقه بنابراین میتوان در مقابل شما بگیم آقا نوبت نمیرسه به استصحاب بقاء نجاست، چون که دلیل غسل حاکمه. دلیل غسل وقتی در کار آمد دیگه بنابراین ادله اجتهادیه بر استصحاب که اصل عملی حاکمه. اما در جواب اشکالی که کرده اند در اسم ادله اجتهادیه، یکی این است که آقای یک تعارفی در بین همه مردم هست که این تعارف موجب میشه که دلیل غسل تخصیص بخوره. با اون تعارف چون که شیخون الهلی روی خیلی اصرار داره، میگه همه جای دنیا متعارف اینه که آب را روی لباس نجس و یا لباس کثیف میریزن. اینطور نیستش که لباس کثیف را وارد آب کنند. یک چنین تعارفی مسلماً ثابته که ما مکررن این را میبینیم. پس میتواند این تعارف قرینه بر این باشه، این که گفته است اگر با آب شستی لباس نجس را طاهر میشه، بگیم به قرینه این که تعارف بر این است که لباس رو می‌نخدن توی ظرف نه، بعد آب رو روی او می‌ریختن، پس این لا محاله اطلاق ادله غسل ناظر به این امر متعارف بین مردم بوده. تعارف بین مردم هم این بوده که آب طاهر را روی لباس نجس می‌ریختن، نه اینکه لباس نجس را توی ظرف آب قلیل کنند. روشنه؟ پس بنابراین اطلاق را نمیتونیم در ادله که غسل به ما موجب طهارت میشه به این اطلاق تمسک کنیم، در فرضی که آب لباس بر آب وارد بشه. در اینجا بد نیست این نکته اصولی در ذهن شریفتون باشه. گاهی فضلا تعارف یا مثلا کثرت استعمال موجب میشه که لفظ اونس بگیره به همون معنای خاص. مثل که الان بحث کنین که ما میگیم آه شما پیش نمازها را دعوت کن، ممکنه آره دو تا هم غیر معمم پیش نماز بشن، اما از باب این که چون معمولاً کثرت استعمال امام جماعت در معمبینه، میگیم این کثرت افراد موجب میشه برای اینکه لفظ هم در معممین زیاد استعمال بشه. دقت کنید فضلا، اگر استعمال لفظ در قسم خاصی شایع شد به طوری که موجب انس بشه، انس لفظ به اراده معنا، اینجا انصراف قابل قبوله. میگم مثلا اگر فرض کردیم هرگاه استعمال شد امام جماعت، بلافاصله در ذهن مردم معممین میاد. برای چی؟ چون همیشه امام جماعت استعمال در معممین میشه. اونگاه که کثرت استعمال در بعض افراد مطلق زیاد شد به حیثی که اندل اطلاق زن برا اشکال منصرف به خصوص مثلا معممی میشه، این انصراف قابل قبوله. اما اگر بناشه یک لفظی عام میگیم آقا از حیوانی را که از کنم درنده است احتیاط کن، درنده ها هم در زمان ما در این پس کنیم مملکت گرگ و پلنگه، اما شیر نیست یا وجودش خیلی کمه. اینجا کم بودن فرد موجب برای انصراف لفظ به گرگ و پلنگ نمیشه. دقت کردی؟ پس استعمال لفظ در برخی از معنای مطلق به حیثی که انس بگیره ذهن از استعمال لفظ اون افراد خاص را، این قبول، این انصراف حجت میشه، یعنی دلیل میشه بر عدم اون فرد نادر. اما نه، اگر لفظ مطلقه منطقه بعض افرادش نادرند، میگیم نادر بودن بعض افراد فضلا موجب برای انصراف لفظ به اکثر افراد نمیشه. خب دقت میکنید که میگم یا نه؟ پس ببینید اونی که موجب برای انصراف اطلاق به بعض افراده، اونجاییست که لفظ مطلق در اون بعض کثیر الاستعمال بشه. مثل که الان در جبین ما و مجرده میگن ائمه جماعات، هیچ وقت ذهن ما به غیر معممین منصرف نمیشه. چرا؟ چون اکثر اوقات کلمه امام جماعت استعمال در معممین میشه، استعمال در غیر معمم نادره. اینجا قبوله که میگیم اگر مطلق گفت اکرم ائمه الجماعه، میگیم این انصراف ناشی از کثرت استعمال موجب برای این میشود که غیر معمم را نگیره. اما اگر گفتی که آقا احتر از حیوان درنده، حیوان درنده هم در فعلا مملکت ما شیر وجود نداره یا خیلی کمه، اگر باشه میگیم درسته ولی کمم باشن، اما درنده اطلاق نشده بر خصوص گرگ و غیر گرگ، چون اطلاقش عامه، لذا قلت افراد موجب برای انصراف به اکثر افراد نمیشه. یاد گرفتیم این را؟ خب حالا اگر این مطلب روشن شد، بگیم در ما نحنفی هم فرموده است که لباس نجس را با آب قلیل بشوی. از قول شما اکثر افراد در مقام شستن اینه که آب را روی لباس میریزن، طرف کمش، طرف عکسش کمه. میگیم این کم بودن موجب برای انصراف اغسل متنجس بالما نمیشه بگیم این اقصر المتنجس بالماء فقط مخصوص جایی است که آب را بریزیم. روشن آیون این نکته. پس این که مرحوم استاد هلی هم روی این خیلی مانو داده که میگه نخه تعارف اینه. و بچه دومی که استدلال شده برای اینکه مدار در طهارت این است که آب قلیل بر شیء متنجس وارد بشه، اینه که در روایات فرموده است که اگر مثلا بول بر بدن اصابت کرد صب علیه الماء، آب را بریز دو مرتبه. مثلا سوال میکنه بدنم به بول متنجس شده، حضرت فرمود صب علیه الماء مرتان، دو مرتبه آب بریز. میگیم بعد میگه اگر به لباس هم اصابت کرد میگه اغسل هم مرته، اگر بول به لباست اصابت کرد اینجا میگه اغسل هم، اگر به بدنت اصابت کرد میگه صب علیه. خب فضلا به قرینه سب که یقینا آب رو میریزیم روی بدن نجس، نه که بدن نجس رو در آب میریزیم. اگر به ما گفتن صب علی البدن مرتین، هیچ عاقلی فکر نمی کنه یعنی بدن رو بزن توی آب، بلکه معناش اینه که آب را روی بدن دو مرتبه بریز. ما میبینیم در روایات فرموده است در روایات متعددی که در مورد سب یعنی ریختن آب وارد شده اینطوریه که همیشه نجس هست آب بر نجس وارد میشه. درست آیون؟ مثلا بدن اگر نجس میشه امام میگه صب علیه الماء، یعنی آب را روی متنجس که بدنه بریز. خب این قرینه پس میفهمیم که مدار بر وارد شدن آب بر شیء نجسه. خب در همه این روایاتی که امر به صب الماء یا به نزح الماء کرده یعنی که آب وارد شده بر نجاست. این قرینه است که بس اونجایی که معلومه اگر روی بدن روی صب علیه الماء، اگر روی لباس بود اغسل هم مرتین، دو مرتبه بشورشه. پس معلوم می شود به قرینه روایات سب که همیشه آب وارد بر محل نجس شده، در عکسش هم که قصد است اونجا هم باید آب وارد بشه. روشن آیون؟ به این هم تمسک کردن. بلکه مرحوم استاد هلی من دیدم که میگه اصلا این خودش قرینه است، روایات سب قرینه است بر این که در مورد قصد هم باید همینطور باشه، یعنی آب وارد بشه بر متنجس. جواب داده شده است که نه این چه حرفیه. خیلی خوب، در برد بدن آخه علتش اینه که چون بدن دیگه نفوذ نمی کنه آب درش، به نظر در بعض از روایات هم پرمیده لعنه ما اون خود آب نجاستی که به بدن بولی که رسیده به بدن آب تم آب رسان آب از بین ببره. میگیم به این که در مورد مواردی که امر به سب شده علتش خیلی روشنه، چون اونجا آب نفوذ نکرده، یعنی نجاست نفوذ نکرده در ظاهر بدنه. خب ظاهر بدن آب رو بهش وارد که کردیم لا محاله پاک میشه. به قول مرحوم دینمایه آقای میرزا هاشم عامری میگه اصلا عکسش معمولا معمول نیست. آره یک کسی شکمش اگر نجس شد باید شکمش رو توی آب بزنه یا که نه آب رو روی شکم بریزه. معمولا در بدن وقتی که نجس میشه طبعا راه تطهیرش اینه که آب روی نقطه نجس بریزه، چون نفوذ که نمی کنه روی بدنه، بدن هم باید بشوره. اما در مورد لباس خون آن نجاست نفوذ کرده، اونجا که نفوذ کرده که نگفته سب علیه، اونجا گفته اغسل هو. قصد هم به شستن، اهم از این که آب وارد بشه یا اینکه لباس بر آب وارد بشه. بنابراین فرقی در این جهت نمی کنه. نمی توانیم ما روایات سب الماء را قرینه بگیریم که پس حتما در قصد هم مثل سب باید آب وارد بر نجس بشه. نه، در مورد قصد میگه باید بشوری، بخواد که شما آب رو روی نجس لباس نجس بریزی یا لباس نجس رو در آب وارد کنی. بس اینم نمیتونه چندون قرینه باشه. عرض کنم حضورتون که پس تعارفی که گفتید و امثال اینا، اینا هیچ کدام نمیتونن موجب برای این بشن که ما بگیم فقط منحصر است شستن با آب قلیلم به اینکه آب قلیل وارد بر آب بشه. گاهی هم میگن آخه علتش این که شما باید یه کاری بکنید که آب غالب بشه. وقتی که بریزید این حالت به اصطلاح غلبه هست، اما اگر آب را که شما در ظرف را در بریزید، این بخصوص با توجه به این که امام فرموده اگر دست نجسه میخوای، مثلا سوال میکنه که میخوام وضو بگیرم، یک کاسه آبی هم مقابلمه، امام میگه اگر دست نجسه که به آب نزن، آب بس کنم که دستت رو اول آب بکش بعد با اون آب وضو بگیر. خب آخه نگاه کنی در زمان سابق یکی از مطبخی هایی بود، خب آب کم بود، می مقدار آب رو می گرفتن با مشت کنی می زن تو آب و صورت کنی می شستن، با دست راست تشکیل کنی می شستن. گاهی مثل همون قطرات آب توی همون کاسه می ریخت، دو مرتبه باز برای شستن استفاده می کردن. در روایت داره به این که شما وقتی که یک کاسه آبی هست مقابلتون میخواید وضو بگیرید، اگر دستت نجسه دستت وارد آب نکن، بلکه روی دستت آب بریز بعد با باقی مونده اون آب وضو بگیر. پس در این روایت هم گفته است که آب روی نجس بریز، نگفته دستت داخل آب کن. درسته؟ پس معلوم می شود که برای تطهیر باید آب ریخ، نه اینکه شیء نجس را وارد آب کرد. این هم می تونیم قرینه بگیریم برای اینکه پس وارد کردن نجس در آب غلطه و این موجب تنجس میشه. بیایم بگیم پس از این جهت باز معنای تطهیر کردن ملازمه با اینه، چون قوت هم در عکس آب را وارد کردن موجب میشه. این هم میگیم علتش اینه که در اون موارد همونطور که گفتیم، خب دست که متنجس بشه ریختن آب روی او کافیه، احتیاجی میگه دست توی نجس بکنیم نداره. به علاوه که اونجا رو نمیشه قیاس کرد، چون اونجا آب قلیله، ما دست نجس میخوایم وارد آب قلیل کنیم، اینجا در اینجا معمولا آب چون قلیله متنجس میشه با ملاقات شیء نجس، لذا فرمودن آب برید روی دستت، بخصوص اگر دست ملبس به بول یا منی باشه. لذا نمیتوانیم ما او را دلیل بگیریم به اینکه در همه جا اگر شیئی متنجس بود باید وارد بشه. اینکه گفتید اون که وارد میشه قوت شدیدتره، اینا یه چیزهای استثنائیه، نمیتونه مدار در احکام شرع قرار بگیره. بنابراین این ادله ناتمامه. اما یک دلیلی محکمتر آوردن، اون صحیح محمد بن مسلمه. سوال میکنه لباس بولی را چکا کنیم؟ حضرت میفرمد اگر در مرکن دو مرتبه بشور، یعنی در تشت، اگر در آب جاریه مرتن واحده. میگه خب اینجا به قرینه این که آب جاری، ما لباس رو توی آب جاری میندازیم، بله، نه که آب جاری را روی لباس میریزیم، که نیستش که نیست. خب به قرینه این که در آب جاری لباس وارد آب میشه، اونجا هم که فرموده است در مرکنم اگر بود، معناش اینه که آب وارد مرکن بشه، تش بشه، همون طوری که در بعکس، ببخشید، این دلیل بعکس گرفتن، گفتن پس همون طوری که در اونجا آب نجس وارد آب جاری میشه، شیء نجس، و بعد در مرکنم همینطوره. ما اگر نجس را وارد مرکن کنیم و مرتش کنیم، کافیه به قرینه این که در جمله جاریش اینه. این جوابش روشنه، ببینید که بعضی خواستن به این تمسک بکنن برای این که اگر به فرض آب مورود باشه و نجس وارد بر آب بشه، کافیه همونطور که در صحیح محمد مسلم در مورد آب جاری گفته. میگیم بله، اگر در روایت بشه اغسله فی ماء المرکن مرتین، حق با شما بود، اما حضرت فرمود اغسله فی المرکن مرتین و فی الجاری مرتن واحده. در جاری یعنی آب جاری یک مرتبه کافیه شستن، اما در مرکن دو مرتبه. در مرکن این یه احتمالش اینه که مرکنی که آب داره تو میخوای بشوری دو مرتبه، یک احتمالش اینه که تو مرکن بنداز و آبی که میخوای برون وارد میکنی دو مرتبه باشه. پس ببینید اگر در روایت میگفت فی ماء المرکن مرتین، میگفتیم بله حق با شما، ظهور در این داره که اگر لباس نجس هم وارد آب مرکن شد، کافیه دو مرتبه. اما اینه نگفته، گفته فی المرکن مرتین، در تش اگر شستی دو مرتبه. چون اینه گفته، ما دلیل نمیتونیم بگیم که پس مرکن آب بوده، معنیش که اگر خواستی در تش بشوری باید دو مرتبه. خب دو مرتبهش هم بینید که آب برید روش. جاری معلومه، در جاری طبیعیه که باید آب قبلا باشه و لباس رو توی آب بندازیم، اما در مرکن چنین چیزی نیامده، لذا میگیم اطلاق داره. به این قرینه نمیشه که بعد حتماً میتواند که با وجود آب در مرکن هم لباس شسته بشه. با یه سخن هر دو الحمدلله.